أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نهم، یه نقطه در مورد جناب حضرت سنان اون هفته یادداشت کرده بودم ولی جا افتاد که بیان بکنم. حتی اصل مطلبش عرض شد. این تو جناب حضرت سنان خب بنابر جمع قرائن بود دیگه، این صحبت از این بود که بیام قرائن کنار همدیگه بشینیم بر اساس مجموعه قرائن قضاوت بکنیم. یه مجموعه قرائن بود که مجموعه قرائن معاصرین ایشون بود. جلسه عرض کردم که ارتباطاتشون با صفانه بود، یحیی ابن ابی عمر امثال اینا. یه مسئله هم که در کنار خیلی مهمه که اون رو دوستان خودشون مطلع هستن، فقط بنده اون رو جا انداختم و عرض نکردم، مسئله راویان محمد بن سنان. تو بین راویان محمد بن سنان کسی که همه بیشتر روایت نقل کرده از ایشون خب احمد بن محمد بن عیسی خیلی اونجا مثلا ظهور و بروز دارن. شاید لازم من باز کنم از رو بخونم. حسین بن سعید احوازی 322 تا حدیث از ایشون دارن. قاسم بن ربیع صحاف 181. احمد بن محمد بن عیسی 631، یعنی بیشترین روایت ایشون مال احمد بن محمد عیسی. بعد خود سختگیری احمد بن محمد عیسی و واکنش های حدیثی که نصد دیگران نشون داده با این حجم از حدیث، خب میکرد قرآن خیلی مهم است که میشه ازش در مجموع وساقت محمد بن سنان رو به دست آورد. چون اون آدم با اون سختی و این همه حدیث رو بیاد منتقل بکنه و روایت بکنه، نه سماع بکنه، بیاد روایت کنه در مثلا حوزه قم، این مسئله خیلی مهمه. حالا بقیه اون بزرگانی هم که جزء رباتش هستن اونا هم قابل تأمل هم، ولی ایشون به خصوص توی قرآن وساقتش خیلی مهم تر. به این زمین یکی جامعه دو
دارد در حوزه هم در اون مناطقی افتاد هم که ایشون سره هستن، بعد افتاد هم مرحوم صدوق هم ایشون صدقه به سره میدونستن. شیخ مفید هم چه مفید هم چیز کردن مثلا
آن شیخ مفید که بین کلان
کجا افتن، یعنی کتاب هاشون یعنی مفتن
آن همین شیخ مفید کلان. یه مشکلی که ما داریم با شیخ مفید و همون شیخ طوسی، نمیدونیم مثلا سیر تحولات فکرشون چی بوده. شیخ مفید کلان توی کتاب ارشاد و اینا به مناسبت اصحاب ائمه که اسم میبرن، بعد اونجا بتانه و خواص ائمه رو اسم میبرن. مثلا اونجاشون محمد بن سنان رو جزء خواص مثلا امام رضا علیه السلام اسم میبرن که امام رضا خیلی مثلا بهش عنایت داشتن. خب این از توصیف خیلی بالاتره. ولی همین ایشون و شیخ طوسی و اینا مثلا توی تهذیب وقتی میرسن به روایتشون میگن ضعیفه.
به خاطر ایشون
بله مثلا میگن محمد بن سنان ضعیف است و مثلا قابل اعتماد نیست. و شیخ طوسی اوائل تهذیب که نوشتن خب در زمان حیات شیخ مفید نوشتن دیگه، لذا آرای شیخ مفید، آرای شیخ طوسی تو اوائل تهذیب به نوعی مثلا انعکاس آرای شیخ مفید هم هست و در محضر شیخ مفید بودن و فتاوای شیخ مفید داشتن توضیح میدادن. لذا این تعارض مثلا دیدگاه رو ما خیلی نمیتونیم بفهمیمش که چی بوده. بیشتر اینا منشأش منابعشونه. اینو مثلا داشتن ارشاد می‌نوشتن، چند کتاب دستشون بوده از رو اونا جمع می‌کردن، وقت داشتن مثلا رجال می نوشتن چند کتابی دستشون بودن اونا با هم دیگه مثلا. لذا اینا خیلی مقید نبودن که توی کتابا نظر نهایی خودشون عرضه بکنن و خیلی از اونا به قول آقایون مثلا فقط تجمیع یا مسوده است که مثلا نوشتن که الان بعداً چی داشت کنن مثلا تنقیحش بکنن درستش بکنن. ولی بالاخره توصیقات شیخ مفید توی ارشاد اونا خیلی قابل تأمل. اما مرحوم شیخ صدوق، این که مثلا میگن صدوقشون صدقه میدونستن، الان من به خصوص از یا یادم میگه صدوق تصریح کرداشن، معمولا این شکلی است، ولی الان بازم نگاه کنم، ولی معمولا این شکلی است که وقتی که مرحوم شیخ صدوق به روایت کسی در منبع فتوا میدن و و بهش اعتماد میکنن، عده از اینا استفاده کردن که خلاصه ایشون چیز بوده، ایشون مثلا اینو ثقه میدونسته. ولی خب این روش صحیح نیستش دیگه. حالا یعنی که حالا کلا صحیح نیست، لازم هم راحت کردم که کلا یک راوی به یک کسی اعتماد کنه از باب خود راوی، غیر از اینه که یک راوی به کسی اعتماد کنه از باب اینکه روایاتشو قابل مثلا ما قدر متعقن از این حرفا میتونیم در بریم مثلا این روایتی که تو کتاب صدوق اومده این روایت قابل پذیرشه. اما گاهی رفتیم مثلا تو تفسیر فرات کوفی که مثلا از آثار قلاته اونجا می روایت از مانه سنان نقل شده بود بگیم خب سند صحیح هست، اینطوری ها خلاصه قابل اثبات نیستش که بگیم به اون شخصیت و نفع مطلق اعتماد کنم. ممکنه اعتمادشون شاید مرحوم مجلسی خیلی بین این دو تفکیک نمی کنم، مثلا کلان تو اون دوره تفکیک بین اعتماد به راوی و اعتماد به روایت راوی خیلی شفاف نبود. بگیم رسلیم به حدیث نه علی ابن ابراهیم ان عبید ان النوفلی ان السکونی ان عبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اذا بلغکم ان رجل حسن حالا فانظروا فی حسن عقله فانما یجازا بعقله. خب علی ابن ابراهیم که قبلا صحبت کردیم در موردشون، شیخ مرحوم کلینی هم و جلیل القدر چی پدرشون ابراهیم و هاشم هم که عرض کردیم که خلاصه به اصطلاح بزرگان فوق توصیف بودن، اگه توصیف ندارن بخاطر اینکه توصیفشون مفهومان ان بود و اول من نشر حدیث از کوفت بن قوم هست در یه صحبت از وساقت چون سن جای نمید. اما جناب آخه چون قدم آید نمیگفتن ایشون توصیف صریح نداره، توش کتاب رجالی ننوشته که فلان ثقت هم. ولی امروزی هم میگن جدا از مثلا توصیقات عامه که حالا اعتماد اصحاب و اکثار اجلا و اینجور حرف هستش، اصلا کلن همون متن نجاشی هم که داریم کلمون که فرمود اولا من نشر حدیث از کوفین به قوم، خود همین تعبیر چیز هستش مثلا موافق و توصیقه، چون واقعا یک کسی افتشه تو قوم با حضور احمد معظم عیسی و امثال اینا حدیث کوفه رو نشر داده باشه و کلن میراث کوفه رو منتقل کرده باشه، معلومه که اصحاب در خلاصه وساطتش بهش اعتماد میکردن دیگه، احتمال جعل و دست و تحریف و اینجور حرفا نبود دیگه. آدم که مثلا اهل شبه وضع و جعل و دست داشته باشه که قومین در مقابلش اینجور تسلیم نمیشن مثلا فرور بکنن. اما جلام نوفلی و سکونی کلا این سند علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی ان سکونی از اسناد خیلی پرتکرار کتاب کافیه و جز سندهایی که جا داره که آدم یه بار خلاصه سرش وقت بذاره کار کنه مطالعه کنه و امثال کنه. جناب نوفلی که حسین ابن یزید نوفلی هستن، در مورد حسین ابن یزید نوفلی حرفای گفته شده و بعضی ها گفتن خب ایشون توصیق صریح ندارد و چون توصیق صریح ندارد خیلی بهشون اعتماد مثلا شاید نمیشه کرد. مثلا در ترجمه شون داره که حسین ابن یزید ابن محمد ابن عبدالملک نوفلی نوفل و نخع، چون نوفل جای مختلف بودن، این نوفلی که از شاخه قبیله چه نخع مولا هم از موالی همین قبیله نوفل بوده. کوفیون ابو عبدالله کان شاعرن ادیبن و سکنن ری و ماتبه هم و قال قامون من القومیین انهو قلا فی آخر عمره، یه در قومیین هم گفتن شد آخر عمرش به قلوف دوچار شده. نجاشی میفرماید که والله اعلم و ما رعینا له روایتا تدل علی هذا، ما روایتی که دلالت به این مطلب بکند پیدا نکرد. اینم حالا یک کلا یک قصه یه گوشه ذهنتون باشه که پدیده قلوف اون موقع مثلا چه جوری بوده که مثلا یه آدم یه عمری مثلا خوب بوده یه آخر عمرش قلوف میکرد، مثلا مثلا زمان ما مثلا کسی قلوف میکنه خب معمولا مثلا چهار تا روایت خاصی دستش میرسه، مثلا سر از قلوف در میاره. خب این خیلی رفت آخر عمره اول عمره یه آدم کوچی شهر نشسته باشه مثلا پیر که میشه قلوف بکنه مثلا این رو، یا مثلا این قلوف ها محصول مثلا دریافت باطنی بوده، مثلا یه احتمالی مطرح شده که مثلا خب بعد از قلات مثل ابن عبد الخطاب و مثلا نمیدونم احمد ابن هلال و نمیدونم امثال اینا میگن مثلا یا ابن عبد الاضافه اینا مثلا یه حالات معنوی داشتن و یک دریافتایی داشتن و بعد بعدن مثلا منحرف شدن تو این دریافتاشون سر از قلوف در بردن مثلا. خب این میخوره بهش مثلا بگیم مثلا در طریق مثلا سلوک الله استقامت نداشت بعد بعدا مثلا در پیری مثلا متحول شد، ولی که یک کسی مثلا آخر عمرش به قلوف دوچار بشه این سوال پیچیده است. یا اینکه مثلا احتمال دیگه این که اینا یه احادیثی داشتن، مثلا اول جوانی نمیگفتن، کتمان میکردن، دیگه پیر که میشدن گفتن آره اون موقع رفتنمون نگاه میگفتن، حالا به اون اعتماد دارن، اینا رو میکردن، گفتن این قالی شد مثلا. والا فرید قلوب واسه چی بوده که با سیر زمان تغییر میکرده؟ گوش زنتون باشه. به هر حال تو عبارات نجاشی شما توصیفی در موردش نمیبینید. فقط گفته شاعر بود و ادیب بود و آخر عمرش هم گفتن قلوب کرد و ایشون فقط ما ندیدیم سندی بر قلوبش پیدا نکرد. دیگران هم هیچ صحبتی از خلاصه مسئله وساقت و عدم وساقت ایشون هم نکردن. من و علامه هلی رضوان الله علیه تو خلاصه همین عبارات رو نقل میکنن. من و اما اندی فی روایتی توقف لعدم زفره به تعدیل الاسحاب له، چون پیدا نگردم که اسحاب چیکار کنه شده تعدیل بکنه. این طبقه همون مبنایی که میگه هر راوی رو باید حتما یک شخص به خصوصی بیاد شهادت داده به وساقت یا مثلا عدالتش. این اون چیزی که حالا گذشته بوده دیگه. خب طبیعتا اگر ما نوفلی رو نظریم ازش دفاع بکنیم، نتیجهش این میشه که باید از کل میراث سکونی از طریق علی ابن ابی طالب انبی هنه نوفل سکونی دست برداریم دیگه، بگیم اینا قابل اعتماد نیست. اما متأخرین خب بر اساس مجموع شواهدی سعی کردن که ایشون رو توصیق کنن. یکی از شواهدش خود هم مثلا اکثار اجلاس که اکثار ابراهیم ابن هاشم قمی است از ایشون، که ابراهیم ابن هاشم قمی اگه ما پذیرفتیم از اجلا هستن، عمده میراث ایشون رو ابراهیم ابن هاشم نقل کردن دیگه. مثلا 352 تا حدیث ایشون فقط نقل کردن از نوفل و این خب جای توجه داره. ولی علاوه بر اینا اگه حوصله کردید تو خاتمه مستدرک، حتی اون جای دیگه هم بحث از خاتمه سعی شد دم دستر باشه، مرحوم محدث نوری بحث مفصلی دارن در مورد وساقت یا عدم وساقت نوفلی و سکونی، هر دو رو ایشون اونجا بحث کردن. ایشون میفهمد که شواهد خیلی زیادی بر وساقتش میشه مثلا نقل کرد، هم بسکونی هم نوفلی، و خیلی از این شواهد شواهد مشترک. مثلا فرض کنید داره که مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدلال کردن مثلا به بعض از احادیث اینها در تحذیب در موارد متعدد خواستن فتوا بدن، آدم گفتن مثلا به خاطر روایت نوفلی از سکونی. خب این اعتماد شیخ مثلا در تحذیب خودش به معنای چی است؟ به معنای مثلا توثیق سکونی و نوفلیه که روایت اینها رو مثلا معتبر دانستند. بعد حالا نقل عده از اجلا که حالا ابراهیم هاشم اصلشون از عباس ابن معروف، محمد ابن احمد ابن یحیی داده، این نقل ها دیگه حالا ابراهیم هاشمش اکثار داره، بقیهش اکثار هم نداره، ولی قرینه که هستش اجمالا میشه به شکلی مثلا اینها رو به عنوان قرینه مثلا آورد. و کلن اصحاب به مجموع روایات اینا چون اعتماد کردن، در مجموع بعید نیستش که کسی قول به وساقتشون میشه. حالا ببین قول به وساقت واقعیتش سخته، من هم نمیخوام دفاع کنم، ولی انقدر هست که به میراث سکونی که از طریق نوفلی نقل شده میشه اعتماد کرد. یعنی حداقلش نگه این نوفلی در گزارش کردن این کتاب سکونی، چون سکونی صاحب اصل بوده دیگه، کتاب داشته، کتابش از اصول بوده، در اینکه کتاب اصل سکونی رو به دیگران منتقل کنه و ابراهیم هاشم کتاب منتقل اون اصل بعدی، در این راستا قابل اعتماد بودن و اصحاب همه به نقلهای نوفلی از سکونی اعتماد کردن. ما رفتیم یه جای دیگه دیدیم حسین بن یزید نوفلی یه حدیث مثلا متفردی از کسی نقل کرد، بپذیریم یا نپذیریم یه مقدار دشوار است، ولی حداقلش نحوه تعامل این شکلی اگه عرض بکنیم خیلی درسته. نحوه تعامل اصحاب با نقل‌های نوفلی از سکونی نشون میده که به این طریقه به خصوص اعتماد داشتن، درسته؟ اما دیگه بقیه جاها هم شخصیتش، لذا این افراط و تفریط نباید بکنیم. مثلا عمل کرده مرحوم علامه هلی اینو تفریطه که میگن عدالتش ثابت نشد، پس ما کل طریق نوفلی هم از سکونی میگذاریم کنار، این خلاف انصافه. اونم که حالا بعد از بزرگواران اینا زود خود شخصیتش رو چیز میکنن، امضا میکنن کامل، اینم خیلی قابل دفاع نیست. یا لااقل من بلد نیستم دفاع بکنم. حالا حتی تو نرم افزار که جناب آقای شوبری بیشتر نظراتشون اینجا منعکس شده، آسمان عجبات ایشون مثلا خب زود حکم وساقت میکنن و زود که نه، یعنی راحت تر از بقیه حکم وساقت من حکم وساقتشون میکردن، ولی یه مقدار دفاع کردن از این طریق سخته، مگر اینکه شما جمع قرائن کنید از مجموعش چی کنید اطمینان کنید، اما حکم به اعتماد به ایشون در نقل میراث و سکونی که حتما شدن نیست. اما جناب خود سکونی در موردشون دو تا بحثه، یه بحث این است که ایشون عامیست یا چی یا شیعه، و دوم ثقه است یا ثقه نیست، یعنی روایت صحیحه تلقی بکنیم یا موثقه تلقی بکنیم یا بریم بگیم چه ضعیف است، درسته، یا بگیم حسن است، همه احتمالات در موردش میاد، هم از نظر مذهب هم از نظر وساقت. در مورد خود ایشون متأخرین که آنها نه، یعنی بعد از طبقه مثلا بزرگان صاحب مجامع رجالی افراد زیادی چیز کردن، ایشون رو توثیق کردن. حالا تو همین خاتمه نگاه کنید، جلد 4 خاتمه صفحه 160 به بعد ایشون سعی کرده شواهد وساقت سکونی رو بیارن. یکی که خب فرمایش شیخ در عده است که حتما دیدید که شیخ در عده وقتی بحث خبر واحد رو مطرح میکنن میگن آقا ملاک در اعتماد خبر واحد وساقت است، بعد میفرماید که مذهب تأثیری نداره، بعد هم میفرماید که بله عجل ما قلناه و عملت طائفت و به مارواه و حفظ ابن قیاس قیاس ابن کلوب نوح و سکونی و غیر هم من الامن اعمتنا فیم هلم یونکرو و لم یکن اندهم خلافا، درسته؟ خب میفرماید این سیاه کاملا نشونه که یعنی اینا افرادی هستن که مفروغانن بوده که ثقه هستن، فقط چون ملاک وساقت است مذهب نیست به خاطر همین اصحاب به اینا عمل کردن با اینکه اینا چی هستن از اهل سنت. پس این به نوعی میشه توثیق صریح دیگه، یعنی ما اگه توثیقات شیخ رو بپذیریم این تو سیاق قرارش نیست، صراحتا توثیق است، یعنی میگیم توثیق صریح کلمه وساقت نداره اما کاملا داره دلالت بر وساقت میکنه، مثل مثلا اکثار اجلا و امثال اینا نیست که ما از لوازم میخوایم وساقت رو بفهمیم، نه دلالت لفظیه داریم وساقت رو میفهمیم. بعد مثلا دارن محقق مثلا در کتابشون فرمودن مثلا این روایت روایت سکونی است، بعد گفتن این قول که بگی سکونی عامی است، قول نا و هوا و این کانا عامی هست فهو هم انسقاط روایت مثلا فرض کنید، و قال شیخنا ابو جعفر فی مواضع من کتبه اندل امامیت هم مجمعتون علل عمل به مایربی سکونی و دیگران از سقاط مثلا فرض کنید، چون صدق اینها مشتهر بوده دیگه. این تعابیر خیلی روشنه دیگه، حالا به مناسبت دیگه جای دیگه از عبارات شیخ آوردن، از عبارات محقق آوردن، از عبارات مثلا ابن ادریس که گفته ایشون صاحب اصل بود و اصحاب به اصلش اعتماد داشتن و امثال اینا که ان شاء الله رفقا خودشون ملاحظه می‌فرمان دیگه. پس سکونی در وساقتش خیلی حرفی نیست، یعنی که اگه در کتاب‌های رجال فهرست‌های ما صحبت از وساقتش نیست، اما اصحاب رو ثقه شمردن، باش معامله ثقه کردن. از همینجا ما اجمالا باید بفهمیم که به نوفلی هم اعتماد داشتن، چون که اینا هی وسطش میگن به روایت سکونی اعتماد کردن، به روایت سکونی اعتماد کردن، همه روایت سکونی از طریق نوفلی به دست ما رسیده، پس معلومه به ناقل بودن نوفلی هم اعتماد کرد. مسئله بعد اینه که حالا این جناب سکونی خودشون خود سکونی اسماعیل مروی زیاد خب نه خیلی ملقب به سکونی که خیلی هستن، ولی ایشون اسماعیل ابن عبد جان اسماعیل ابن مسلم، ولی معلومه به اسماعیل ابن عبد زیاد. ولی اسماعیل ابن مسلم کنیه پدرشون عبد زیاد هستن. یه مسئله دیگه سر این هستش که اینا حالا شیعه هستن یا اهل سنت، درسته؟ خب معلوم شیخ در عده فهمده هم یه جوده آمه هستن، عده هم جوده که دعای متأخر شیخه، ولی نمیدونی که الان تو این عبارت خدمت رفقا الان خوندم ایشون به مناسبت که میخوان بحث مثلا وساقت اینا رو بیان بکنن اسمشون میذارن کنار حفص ابن قیاس، کنار جناب نوح و امثال اینا. واقعیتش اینه که ما وقتی میریم روایات اینا رو نگاه میکنیم روایاتش نشون میده که اینا فرداشون فرده کاملا شیعیست و با فرده اهل سنت سازگاری نداره از جهات مختلف. مثلا فرض کنید همین جناب قیاس ابن کلوب مثلا روایاتی داره اصلا در بیان ائمه اثنی عشر، و کاملا فضائل ائمه رو بیان کرد و اسامی ائمه رو از امام صادق نقل کرد و مثلا روایت داره در باب تقیه که عدد بهش میگن مثلا تقیه کن و تقیه خیلی مهم است و تو لازم نیستش ابراز کنی و چه و چه و امثال اینجور حرفا. خب مثلا ما این روایت رو که کنار هم دیگه میذاریم نمیتونیم مثلا ادعا کنیم که فرض کنید ایشون مثلا سنی بوده بعد امام صادق علیه السلام بهش مثلا اسامی ائمه رو مثلا آموزش دادن بعد مثلا بعدا سفارش رو تقیه هم کردن. یا مثلا در مورد هم جناب نوح ابن در راج مثلا نجاشی به مناسبت مثلا در احوالات جمیل یک کان وکیلا لعب الحسن بخش در احوالات فرزندش بعد و کان شدید الورع کسی در عباده ثقتون فی روایده و ابوه و نوح کان قاضیان بالکوفه و کان صحیح الاعتقاد و ابوه جمیل. یعنی نجاشی میگه که ایشون قاضی بود مثلا قیاس ابن کلوم هم اتفاقا چی بود حفص ابن قیاس هم قاضی بوده مثلا اینا قاضی بودن در کوفه ولی خب مثلا قاضیای بودن که در ظاهر با حکومت بودن در باطن خب اینو حفص ابن قیاس مثلا با تحقیق مثلا شیعه در میاد. نوحو که صراحتا نجاشی میگه شیعه است و صحیح الاعتقاد بود و تقیه میکرد و بعد مثلا یه محمد ابن سکین گفتش که نوح منو دعوت کرد به تشیع مثلا من گفت برو شیعه شو برو خدمت امام صادق علیه السلام ولی انقدر مثلا کتمان و تقیه بوده که مرحوم شیخ تا آخر عمرش ایشونو جزء عامی میشمردن. حالا مرحوم محدث نوری اینا معتقد هستن که خلاصه عامی بودن سکونی هم از همین جنسه، گرچه حالا خیلی با قاطعیت نمیشه گفت شیعه بوده اما مجموعه روایتش که نگاه بکنید مجموعه روایتش فداش فدا شیعه است. میگن اولا امام صادق علیه السلام با ایشون خیلی مثل یک رابطه ارادت مثلا باش صحبت میکردن باشه امر و نهیش میکردن گفتن این کارو نکن اون کارو بکن، نقل حدیث نمیکردن امر میکردن. روایت عامی معمولا خب راوی هم دیگه من از حدیث سماع میکنم میگم پدرمون اینجور گفت جدمون اینجور گفت، از خود امام صادق خیلی روایت نقل چه نمیکنم. ثانیا از اینا که بگذاریم یه نکته خیلی مهمه جالبی که کلا تو روایت هست اینه که خب شما حتما میدونید یک مجموعه روایاتی هست روایاتی که به اسم جعفریات جمع آوری شده احادیث امام کاظم علیه السلام است از حضرت امام صادق علیه السلام. بسیاری از روایات جعفریات که امام کاظم از امام صادق نقل می‌کنن به عین این سکونی هم روایت کرده. تو محدث نوری اینا میگن پس معلوم میشه که تو همون مجلس که برای امام کاظم مطلب می‌فرمودن سکونی هم حضور داشته و این نشون میده که مثلا رابطه خیلی خصوصی و مثلا نزدیکی مثلا داشته. و بعدم مثلا روایاتی نقل کردن امام صادق کاملا مخالف با مذهب اهل سنت در مثلا کیفیت وضوع مثلا یا موارد دیگه که خلاصه به قول آقایون در این که از عامه باشه جای تأمل هستش، گرچه که مثلا نمیشه خیلی با قاطعیت هم گفتش که ایشون شیعه بوده و خیلی شاید شیعه و سنی بودنشون مهم نباشه، اینکه مهمه این است که اصحاب به اهل روایتشون اعتماد کردن چه شیعه و چه سنی. ولی خب از اون برم یه پدیده که در روایات سکونی وجود داره که خیلی هم فراوان است این است که عمده روایات سکونی که شما نگاه کنید داره قال ابی عبد الله السلام قال رسول الله، یعنی توش مواردی از خود امام صادق نقل کنه کم. حالا ما اگه ایشون رو شیعه بدونیم توجیهش این است که ایشون از شیعیان نیست که چون قاضی بوده نیاز به یک روایاتی داشته که بتونید از حرف خودش دفاع کنه، رضا حضرت مطالب گذاشت میفهمودن از زبان رسول خدا نقل میکردن و با این نگاه مثلا براش حدیث میگن، ولی تو بعض از موارد هم که مسئله شخصی بوده خوبش امر و نهی کردن و گفتن این کارو نکن اون کارو بکن و امثال این حرفا. اگه ایشون شیعه بدونیم اگر ایشون رو قاضی بوده ایشون هم جواب سکتی نه گفتم چی؟ قاضی نبوده قاضی بوده زرم بوده همه بوده نگاه کنم نه در این توجیه هم چند من میگم چون من این توجیه از چیز دارم بود از همون نوح و قیاس و اینا دارم بود میگم که من سر دوارم اما اینجا که نداره من همچنین تو ذهنم بود ولی الان که اشارا زن اینجا پیدا نمیشه. حالا رو خواهات نگاه کنم برم پیدا میکنم. بعد از اونها تو کتابای ما نیست، باید تو کتابای اهل سنت نگاه کنیم اونجا پیدا میشه که حالا به هر حال نگرم بوده از محدثین اهل سنت مثلا بوده تو فضای اونا زندگی میکرده یقینا که معلوم شیخ شنو جز اهل سنت چه مردن رضا نمیتونست مطالبی که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه دیگه مجبور بوده مطالبی که نقل میکنه رو مثلا درست به خدا نقل کنه حضرت با اون فضا براش حدیث میخوندن که مثلا با کتمانش و تقیهش و امثال اینا سازگاری داشته باشه. به هر حال این سند در کافی که من فکر کنم جای شک و تردید نداره قابل اعتماده. حالا باز رفقات خودشون بعدم برن تأمل کنن دیگه. اگر ما به روایات دیگه برفرض از نوفلی دست پیدا کردیم و شک کردیم ثقه است و ثقه نیست یا طرق دیگه مثلا به سکونی حدیثی رسید این مقدار تردید کردیم، اینجا که جای تردید وجود نداره. در وثاقت و سکونی هم که بسا قواعد جای تردید وجود نداره چون توثیق صریح داره. این حدیث سندان هم بلد باشه مثلا این شاید مثلا 15 اثر روایات مثلا کافی و دیگه مثلا سندش بلد دیگه چون از اسناد پرتکرار دارن.
اخیرا این مقاله اکبری شما هم میتونید که شواهد مصنفات سکونی قطع کرده بود، یکی از مسائل میگفته بود در بخش شواهد شیعه بودنش، بعد یکی از مسائل میگفته بود این بود که مثلا روایاتش خیلی با فقه حنفی سازگاره، یعنی خیلی از روایاتی که نقل کرده مطابق مذهب عامه است. بعد مثلا حالا توی فهم
الان میگه اصلا قاضی بسرود فکر کنم
میگه
شما فهمید. اون بودن قاضی بسرود. آره. راجع به من اصلا الان اونجا پیدا نکردم.
بعد اون رسمی شواهد اورن اینو تاش همین بود که بس حالا بعضی استدلال کردم بعضی جوابش که داد بر تقیه است خلاف مذهب عامه است. یعنی مثلا اندر خیلی روایتش بیشتره. یه چند مورد محدود و مجموعه روایت چون جواب کرد
و حالا روز اینا نه دلیل در تشیع و دلیل بر تصنن، یعنی مثلا حتی الان من حرف دارم اگه شما تشیع رو تشیع فقاهتی معنی کنید یا بس این تشیع تشیع اعتقادی باشه که میشه شخصی به اون صدا معتقد باشه حتی صلاح بدون اگه این کنم و اون فقه خودش عمل کنه جوابش هم به تقیه بده که زندگیش به هم نرید کاربارش پیش بره
چون قرار شیعه هم
مثلا متفاوت از خامجه دادن بله در این نگه حتما حالا از این فرد قاضی بسته چون حتما همه چی بیان مر حق بسن بسش بیان بکنن حتی تو بعد از اونها مثلا مدت ها مثلا دست دست میکنن آروم 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 بعد مثلا دو تا جمله داره تشیع میگفتن آسته 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 بعد مثلا شیعه میشدن دوسته یه مسئله همچه خیلی شفاف و سریعی نبوده که مثلا حالا بیان همه چی مثلا جناب زراره مثلا واسه شون بیان بکنن و مثلا چیز کنن، یعنی از اینا خیلی نمیشه تشیع اعتقادی رو کشف کرد. اگه روایت مثلا در چیز نقل کنه در اثبات وجود ائمه نقل بکنه تشیع اعتقادیش ثابت میشه درست، اما تشیع آدم تشیع فقاهتیش با این حرفا نه اثبات میشه نه رد میشه. برحال داره قار اصلا
یه چیز دیگه توی مثلا روزه گفته بودن گفته بودن بعد موقع ممکنه این راوی ثقه نباشه تا ما به اون نسخهی که دستش بوده چون ایشون صرفا مثلا نسخه رو نقل کرده اعتماد کن. بعد حالا این روش فلسطی رو من کجا بفهمم مثلا این روایت که الان اینجا بیان شده تو کتاب کی بوده؟ مثلا نوفلی یک کتاب داشته این کتاب ابراهیم هاشم اومده مثلا نقل کرده یا نه
سکونی
کتاب داشته اینا رو
کجا اومده؟ اون اینا راه‌های مختلف داره، یه راهش مثلا که اینجا خیلی روشنه
حالا نه باز زیل امرین
حدیث بررسی مثلا فهرستی هم بکنیم خب چرا لازم ما رو تا حیث نوم کافی یعنی ما در با راویا کلنجار بریم بعد بریم جلوتر بریم حالا با یه قدم جلوتر مثلا تو این طریق خیلی کار آسونه چون سکونی و صراحتا گفتن که چیز داشته کتاب داشته اصل داشته خب ولی نوفل کتابش اصلا موضوعش اینا نیست، یعنی اصل نداشته
چی گفتن دیگه
دوستا موضوع خاص داشت مثلا چند تا حدیث در موضوع خاص نقل کرده اما این طریق به خصوص که همش نوفلی از سکونی نوفل از سکونی
این کتاب سکونی
بود کتاب سکونی مسلمان، یعنی اولا که باید یک راهش نه شخص شناسی کنیم که کتاب نه که ندارن بعد نحوه تکرار نکنن هم دیگه بگذاریم نوفل وقت خودش کتاب بشه خود 20 تا آدم نقل کنه توش، ولی اگه دیدیم مثلا توی کتابی همه جا مثلا نوفلی طریق فقط به سکونی قرار گرفته خب معلومه که کتاب سکونی نقل کنه، معاذ اسلام همیشه طریق فضل بن شاذان قرار گرفته خب معلومه داره کتاب فضل بن شاذان نقل میکنه خودش برای خودش صاحب مثلا اثر تو این موضوع چیه نیست. فرمودن که اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فانما يجازى بعقله. وقتی از در مورد مردی به شما خبر رسید که دارای حسن حالی است، آدم خوبیه، شما نگاه کنید در حسن عقل او، ببینید نیکوی عقل او در چه حدی است، چرا که جزا داده می شود او درست به واسطه عقلش. این اصل حدیث. خب این حدیث شریف چی میخواد بگه؟ والله العالم ظاهر مسئله که توی این حدیث نهم هست و توی بعد دیگه از احادیث که انشاءالله حدیث 11 مثلا ندیرمون هست بهش میرسیم، این است که انسان ها همونطوری که به مقداری که عقل پیدا بکنن عقاب میشن، که جلسات قبلی بیشتر اصلا این بحث کردیم، با ازدیاد عقلشون ثوابشون هم زیاد میشه. اون برای قدر آدم خوب میفهمن یا این عاقل‌تره پس خلاف کرده باید بیشتر کتک بخوره نسبت به اون که عقلش کمتره، این خب کاملا مفهوم. اما اگه دو نفر هر دوشون عقلشون مثلا کاراشون مثل هم بوده که عقلش بیشتر بود، آیا باید بیشتر بهش پاداش بدیم؟ تو زندگی دنیا که اینجوری نیست. تو زندگی دنیا یقینا دو تا آدم باشن در یک سطح مثلا از مثلا رفتار و عمل عقلشون با هم فرق بکنه، اینا ما پاداششون کم و زیاد چی نمی‌کنیم، یعنی به اصطلاح در بناعات و عقلایی چنین چیزی وجود نداره. اما پاداش شریعت گفتیم اثر تکوینی و واقعی اعماله، و اثر تکوینی و واقعی اعمال یه بخش زیادیش در گروه ادراکات انسان هاست. لذا وقتی ادراکات انسان ها تغییر میکنه، آثارشون هم چی میکنه؟ تغییر میکنه. خب عقل انسان کجا اثر میذاره که سبب میشه عمل ما اثرش بیشتر بشه و مثلا یک تأثیراتی از رفتار حاصل بشه با عقل که دیگری که عقلش کمتره این حاصل نشه؟ طبیعتا عقل در پیکره عمل خیلی تأثیرگذار نیستش. دوتاشون بالاخره الله اکبر میگن با هم دیگه، تا آخر سلام و نماز هم با هم دیگه پیش میرن هم رسول رو درست میکنن. عقل رو قاعده کجا اثر میذاره؟ در مرحله نیت. و ما هم تو روایات دیگه خوندیم که این نمر اعمالا به نیاد ولی کل امرئن ما نوا، اون چیزی که در هر عملی مهم است اون فعل قلبی است، فعل ظاهری فقط یک کمکی میکنه برای تحقق فعل قلبی، گاهی هم یک عوارض جزئی داره. و الا اگر کسی فعل قلبی رو داشت فعل جوارحی رو نداشت، درسته همون فعل قلبی عمده آثار فعل جوارحی رو حاصل میکنه. لذا فرمودن اگر شما واقعا نیت برای کاری داشتید، نیت حتمی، اما توفیق نشد انجام بدید، ثوابش خدا به شما چی میکنه؟ میده، یعنی اثر واقعیش برایش بار میشه. سوء برداشت نشده که بگیم خب پس ما حالا نکردیم که نیتش داریم کافیه. میگن جایی که شما میتونی انجام بدید و انجام نمیدید معلومه که نیت نداره، چون نیت صرفا خواستن که نیست، نیت خواستن نیست که منجر به عمل میشه، یعنی انقدر قوت پیدا میکنه این میل قوی میشه از حد شوق رد میشه میرسه به چی؟ میرسه به اراده حتمیه. این مال کسی است که عاجزه، مثلا شما مریضید، مثلا فرض کنید قدرت برای رفتن ندارید، ولی طوری هستید که اگر میتوانستید حتما میرفتید زیارت، درسته میشین گوشه خونه افسوس میخورین که من چرا زیارت نمیرم، من ثواب زیارت شما چی میکنن مینویسن. البته حالا همه ثوابش نیست، یک قسمت کوچیکش کمتره که مربوط به پیکره عمله، اما اصل ثواب مال کجاست؟ مال عمل قلبی است. خب اگر ما این قاعده رو از روایات دیگه استفاده کنیم که یقینا استفاده میشه که آثار اعمال متعلق است به نیات و اون چیزی که ظهور و بروز پیدا میکنه واقعا تو نفس انسان تو دنیا و تو آخرت عمل انسانه، اون وقت فهم این روایت با ما خیلی سخت نمیشه، چون عقل انسان در نیت انسان اثر میذاره. عقل ما چه در نیت اون اثر میذاره؟ قبلا گفتیم عقل قوه است که ادراک میکند حقایق رو، چیزهای مفید را، حقایقی که در مسیر سعادت و کمال انسان است. خب یکی از چیزهایی که در مسیر سعادت و کمال انسانی است که خیلی مهمه خود فهم مسئله توحید، درسته که من نحوه ارتباط انسان است با خداوند متعال. در حقیقت هر کسی که توحیدش قوی تره اون در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت عقلش هم بیشتره، یعنی معرفت و شناخت انسان سازی دارد که این معرفت و شناخت انسان ساز با دیگری نداره، درسته؟ وقتی شخص توحیدش قوی تر میشه طبیعتاً چی میشه؟ اخلاصش بیشتر میشه. وقتی اخلاصش بیشتر شد اثر عملش هم بیشتر میشه، چون فهمیدن بر اخلاصه تا تفاضلان اعمال، درسته؟ با اخلاص هست که عمل درجهش بالا و پایین میره. پس این که فرمودن انسان ها به حسب عقلشون پاداش میبینن نه هر عقلی. چون ببینید این نهایت فرمایید داره این بازانگم ولال عالم فهم بنده است. نمیخوام بگیم اگه مثلا دو نفر کنار هم دیگه بودن نماز میخوندن، این آقا مثلا فیلسوف بود، مثلا اون آقا مثلا عامی بود، خب بالاخره عقل گفتیم مفهوم خیلی عام میداره، کل اعتقادات انسانزاد رو در بر میگیره به علاوه تمایلات، درست قوه‌ای بود که انسان رو به خیرات میرسون، هم ادراک میکرد هم حل میداد. اون آقایی که فیلسوف هستش، حکیم هستش، آگاهی های علمی فراوانی داره، مسلماً از جهاتی عقلش برای اون شخص عامی چی داره؟ غلبی داره، تا شکی نیست. خب رفته یه بانم در احوال موجودات تعامل کرده، توحید رو فهمیده، معاد رو فهمیده، ولایت رو فهمیده، مراتب موجودات رو فهمیده، یقینا اینا داخل در عقل که هست. ولی آیا اینا هم تأثیر داره در ثواب عمل؟ نمیخوایم بگیم که کل و عقل، درسته، یا کل و ما له دخل فی العقل فله دخل فی ثواب العمل و جزاء العمل، اینو نمیخوایم بگیم. ولی میخوایم اون ورش بگیم، میخوایم بگیم که انما یجازا به عقله، انسان ها پاداششون به عقلشون مربوطه، یعنی پاداش در گروه عقل هم میشه، اما عقل هم میشه سبب برای مراتب پاداش نیستش. بعض العقله خلاصه لا یجازا رجلو به، انسان پاداش هم بایش نمیمینه. اون چیزی که اینجا مهم است یا از اون قسمتی از عقل است که تأثیر میذاره در مرحله نیت و اخلاص میسازه، ولی اگر که تو مرحله نیت تأثیر نگذاره و منجر به اخلاص نشه، گرچه میشه گفتش که این شأنی از شؤون عقله، درسته، ولی کم باعث به خیرات که نشده، که اون سیر امتدادی که عقل باید از ادراک شروع میشد به گرایش میرسید ما رو به خیر میرسون، اون سیر رو تکمیل نکرده، لذا طبعا تأثیر هم در پاداشش نداره. و اگه این حرفی که حقیم دارم درست باشه، معنیش اینه که اگه کسی به شما گفتن این خیلی حال خوشی داره، خلاصه حسن حالی ازش به شما رسید، گفتن اهل عبادت، اهل تقواس، اهل ایثار، اهل جوده و این حرفا، شما خواستم این چی جور آدمیه، باید برین خواستم از نزدیک باش بشین یه در حرف بزنین ببینین دریافتش از توحید چقدره، درسته، که بعد اخلاصش چقدره، که اصلا پاداش عملش چقدر هسته. چون ما توی روایات اینقدر برای بند متلستم نداریم که پاداش شخص رو به حساب سوادش بخوام بدم، درسته، معنیش نیست که مثلا بریم ببینیم مثلا خلی آقا مثلا چقدر فقه بلده، چقدر اصول بلده، یا نه مثلا عقل معاشش چقدره، که مثلا توی خونه بخوای بخری چیکار میکنی، کجای بازار میری، با کیا مشورت میکنی، چجوری چونه میزنی، درسته، عقل معاش هم عقل است، چون بالاخره موجب سعادت انسان، یک بخش از ابعاد وجود انسان رو تکمیل میکنه، اما اون جزء عقلایی که در پاداش عمل دخیل باشه نیست. به هر کدا عقل حکمی و فلسفیش هم در یادش دوام نمیکنه، باید اون عقلی رو که مستقیما به مرحله نیت و فعل قلبی گره میخوره رو بسنجین، یعنی فهمش از عالم چقدر، تواضعش پیش پروردگار چقدر است و امثال این حرفا، بعد وقت ممکنه رو به مکان عامیان افضل من الف عالم خلاصه و اعقل از الف عالم. بازم فلال عالم، باز رفعا تعمل کنم این روایت چجوری باید تفسیر بکنم.
لازم که این عقل رو واسطه قرار بدیم، یعنی چون فرمایید که یجاز مثلا در مقابل اون عملش، به خاطر اینکه تا فهمش از توحید و جهان هستی بالاتر، این خب این یجاز در مقابل همون عقلش، یعنی همون عقلی که داره، همون توحیدی که داره، این خودش بعدا یک زندگی رو داره دیگه، باید میشه در این عوالم سیر کنه، مثلا در اون عالم بره به مقابل بالاتر برسه، یعنی اینو واسطه نگیم. بگیم اگه یک کسی حسن حال داشت، شما زود کل اون حسن حالش رو نخور، ببین عقلش چیه در مقابل خود اون عقل بهش جزا میده.
روزی حالا دو تا نکته هست، دوارش که اینجا داره این نما، این این نما بالاخره داره چیز دفت میکنه دیگه، یعنی یجازا به عقلی ولا یجازا مثلا به غیر عقلش، یعنی طبیعتا میخواد بگه کل و جزائهی به عقله،
این آه هست که یعنی
یه دفع خلافی میکنه، حالا هست رو منه، ولی دفع خلافی یعنی طرف مقابلشون میگه اون کارایدی حسن حال، یعنی حسن رفتار دیگه، درسته، خب میگه اون حسن رفتاره پاداش نمیاره،
حالا نکید مغنی میاره،
خب این نماز دیگه داره استدار میکنه،
این نما یعنی مثلا یه تأکیدی به پاداش عقلی، نکه حالا اون رو بخواهیم نفیش بکنه،
خب خب این نماز دیگه چیکارش کنه، این نماز دیگه به خود سر جمله فعلی
مبالغه اینجوری صحبت کردن،
خب حالا نه ببین یه در ظهور خارج شدنه دیگه، ظاهر حدیث که اینه که یعنی کلن جزاش به چیه هست؟ به وساطت عقلشه، یعنی اونا که شما میگین هست ها نمال اون شما
یه حسن حالی که داره که یعنی خب شما که میگین همه
یعنی این ما کلن چه اون پاداش هایی که ما را صرفا افعال قلبیشه که شما میخواییم بگین زمین میشنه توجه به توحید میکنه، خب سیر میکنه درسته که حضرت فرمودن که القصد الله بالقلوب حت ابلغ من اتعاب الجواره بالاعمال، چه اون جایی که واقعا داره اتعاب جواره به اعمال میکنه اونجا هم پاداش مانه چی هست؟ مانه نیت هست و مانه اخلاص هست که اون تابع از توابع چیه؟ عقل. کلن همه جا محور جزا چیه؟ عقل. این یه مسئله، مسئله دوم که حالا اگه اینجوری هم نگیم اونجوری شما بگیم بازم نتیجه مسئله همینه، چون در بین امور عقلی اون چیزی که پاداش داره همون عقلیست که چی انسان رو دعوت به توحید بکنه، ولی عقل حکمی و فلسفی و عقل معاش و امثال اینا انسان رو بهش پاداش نمیدن که آدم هرچی هم
حکم اونو قبول دارم. این که شما فهمیدید این عقل یک واسطه‌ای میشه در تصویر خود
انماشه دیگه، این انماری کاش رو بکنید چون انما سر جمله فعلی اونم تو این سیاق مقایسه بچه دیگه دارم نداره دیگه. ببینم روایت بعدی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب از عبدالله ابن سنا. این روایت که خب دیگه سندش خیلی روشن و درست و صحیح از محمد بن یحیی که استاد معلوم کلنی هستن، محمد بن یحیی العطار، احمد ابن محمد هم که قبلا بحث کردیم گفتیم محمد بن یحیی در مورد عیسی نقل میکنن، نه محمد بن خالد، ابن محبوب که حسن ابن محبوب هستن که بعد گفتن از اصحاب اجماع هستن قدر بزرگوار هستن، جناب عبدالله ابن سنان هم که خب از اجله شیعه هم دیگه، یعنی حتما دیدید در کتاب رجال اینا در متن ایشون خیلی صحبت شده، ایشون هم باز دوره از قضا از همین کسانی هستن که از عمال خلاصه حکومت بودن، کان خادنن للمنصور و المهدی و الهادی و الرشید، خلاصه خزانه دار منصور و مهدی و هادی و هارون رشید بودن، کوفیان ثقتان من اصحابنا جلیلان لا یطعن علیه فیشه روان ابی عبدالله علیه السلام، بعدم دارد که روان حاضر کتب انها جماعاتان من اصحابنا لعظمهی فی طائفه و ثقتهی و جلالته، انقدرشون بزرگوار و جلیل قبله که عده زیادی کتابایشون رو نقل کردن، بذار منظر سند که روایت زن جای صحبت نه. قال ذکرت نبی عبدالله، اینجا جایی که در سخته حالا اونجایی شما گفتید که چقدرش به عبدالله سنان میخوره چقدرش به ابن محبوب، یعنی خدا آثار عبدالله سنان داره نقل مثلا محبوب که احتمال قوی هم اینطوریه و جان حضر محبوب خوشم صاحب مثلا اثر هست کار در سخته داره. قال ذکرت نبی عبدالله علیه السلام رجلا مبتنا بالوضوء و الصلاة، خدمت امام صادق علیه السلام صحبت کردم در مورد یک مردی که مبتلا بود به وضوء و صلاة، مبتلا به وضوء و نماز یعنی که وسواس داشت. حالا چرا میگن مبتلا بود؟ ظاهرا کلمه مبتلا در اینجا به معنای لغویش به کار رفته، یعنی بلا زده بود، درسته؟
چیز درگیر بود،
مشکلی پیدا
کرد، درگیر پیدا شد، آره، یعنی واسه بیچاره شد خلاص با وضو و نماز. خب با وضو نماز هم وقتی بیچاره شد وسواس داشت چه وضو میگرفت باز داره گفت نشد دوباره وضو میگرفت و نماز میگه گفت نشد، نماز رو تکرار میکرد، اجزا نماز تکرار میکرد و قول تو هو رجلان عاقل، میگه مثلا حرفام خدمت نماز در سماع کردم که این مرد عاقلیه، مرد مثلا حالا فهمیده یا مثلا فقال ابو عبد الله علیه السلام حتی مصطفی فهمیدن که ایو عقلا له، این چه عقلی داره و هو یتی الشیطان که به حرف شیطان گوش میده، فقلت له و کیف یتی الشیطان، خدمت حضرت کردم که خب این چجوری اطاعت شیطان میکنه، فقال علیه السلام سل و ازش بپرس هذا الذي یأتیه من ای شیء هو، اینی که سرش میاد هذا الذي یأتیه، یعنی این حالتی این بلایی که بر سرش میاد یا این وسواسی که برش عارض میشود من ای شیء هو، از کجا میاد، فانه یقول لک، او به تو خواهد گفت که من عمل شیطان، این از عمل چی است؟ شیطان است، کار شیطان است. خب این ترجمه حدیث که مشخصه دیگه، خودتون هم بهتر بلدید، اما معنای حدیث ببینید، یک سوال اول ذیلش اول مطرح کنیم بعد بریم سراغ بقیه جا. ظاهر حدیث این هستش که یعنی بنده خدای مبتلا به وسواس خوشم میفهمیده که شیطان داره بهش امر میکنه، خب این معلومه که حالا واقعا که عاقل نبوده ولی فعل جمله عاقل بوده به معنی دیگه، یعنی یه فهم و شعوری داشته که خودش میفهمه این وسواسش چی است، از شیطان هستش. ولی انقدر عقل نداره که جلو شیطان وایسه، یعنی نفسش ضعیف بوده جلو شیطان، ولی واقعا فهم و شعور خوبی داشته. خلاصه گفتیم عقل تو بخش داره دیگه، یه بخش ادراکی، بخشش بعثی و تحریکی. این آقا بخش ادراکیش مثل ما طلبه خوب کار میکرده، خلاصه بخش تحریکی و خلاصه تشویقیش خوب کار نمیکرده که بخواد حرکت بکنه. چون ظاهر رو باید نگه حتی میگن خودش بپرس، خودش میگن کار شیطونه.
خب یعنی میخوام بفهمم خصوص این شخص اینطوریه یا نه؟
نه
چون شخصش که خصوصیت نداره که.
نه ولی خود این شخص خودش هم میفهمه، مثلا یه موقع دیگه میگن که اصلا عدالت مرتین چجوری شناخت میکنه، حالا خود میفهمن که هر کسی که وسواسی تابع شیطانه برو بهش خبر بده، بشه این مال شیطونه بذار کنار. ولی اینجا عدالت کاملا متفاوت سوال میگن، برو از خودش بپرس، خودش بهت میگه کار شیطونه.
یعنی پس حالت تنبه نداره وقتی به شخص میگی، دو راه داره دیگه، یا بگی
از اول گفتم که دو تا احتمال گفتم ظاهرش درسته، واقعا ظاهرش غیرت دیگه عرض میکنم.
یعنی میخوام بگم این بنده خدا که میگه این از عمل شیطانه، یعنی اینکه چون نمیتونه به خدا نسبت بده اینطوری میگه، یعنی میگم به نفسش تنبه بده بگو که ایمان کیه.
خب شما درسته، این احتمال دومه، این خلاف ظاهره. چون ظاهر حدیث هم میگن سلم فانه یقول لک، درسته. اون که شما میگید مثلا اینجوری بگیم عرفاً بگو این کار کیه، مثلا بهش ازش بخوا که داره فکر بکنه آیا واقعا کار خداست، مثلا اینطوری اونطوری این حرفا، بعد مثلا اونم متنبه میشه فانه یفهم، خودش میفهمه. ولی سلم فانه یقول لک یعنی انگار آماده است، شما چی بپرسید خودش جواب میده. علاوه بر اینکه جمله ذیل دلالت میکنه، صدر هم اینو بیشتر دلالت میکنه. چرا؟ چون میگه یه کسی بفهمه یه چیزی مال شیطان رو انجام بده، این واقعا بی عقله. اما یه کسی مثلا شک داره، درسته، و وسواسی هستش، این بی عقله. چون راستش یکی از جایی که تو کتاب اخلاق هم دارن که میگن شیطان انسان‌های متدین رو خیلی موقع با وسواس خون میدانه، به خاطر اینکه امر وسواس با احتیاط در دین در ذهنشون چه میشه؟ خلق میشه. آدمی که وسواسیه ولی واقعا فکر میکنه بیچاره داره احتیاط میکنه، فکر میکنه داره خودمون خدا رو اجرا میکنه، میگه چه که عاقل نیستش که. خب واقعا هر جوری تو داره اطاعت شیطان میکنی، نگه نه به خدا، میخوام خدا و رسول خدا راضی باشن دارم این کارا رو میکنم. رضا صدر هم معید همینه که این خودش میفهمیده که کارش غلطه، درست در جد افرادی نبوده که وسواسی بوده و فکر میکرده که کارش چیه درسته. خب پس یعنی باید بگیم که اینجا بعد این با اون قسمت اول هم وقت سازگاری داره که عبدالله علیه السلام گفت این عاقله، یعنی یه حیثیت حیثیت عقل رو داشته که حیثیت چی بوده؟ ادراکیش بوده. این ورش دیگه قضیه درست میشه. خب مرحله دوم، حالا این چجوری میفهمید این کار شیطانه؟ الان خودشون آدم فهیمی بوده، مثلا خلاصه علم و آگاهی داشته، از آثارش کشف میکرده. چون میگن شما میخواید یک عملی از شیطانیست یا رحمانی است، ببینید اثرش موجب مثلا قرب به خدا و حضور قلب و توجه و امثال اینا میشه، یا اثرش موجب ابتعاد و دوری و غفلت و اینا میشه. خب این آدم فهمیده بوده، خودش تعامل میکرده، میدیده نه این وسواس آدم هایی داره به غفلت میکشنه، ذهن آدم درگیر میکنه، بیشتر آدم مشغول میکنه، خودش ماده شیطانی هست. خب وقتی که فهمید که این شیطانی است، طبیعتاً وقتی به حرف گوش میکنه معلومه که عاقل به معنی حقیقی نیستش. وقت صدر روایت هم دیگه درست فهمیده میشه دیگه، که چون عقل اونیست که هم ادراک میکنه هم باعث بر خیرات است، و این آقا بحث به خیرات نمیشه کاملا. خلاصه از این روایت نمیشه استفاده کرد که کل وسواسیان فهو غیر عاقل، درسته، میشه کل وسواسیان یف هم که خلاص انهو یا تیو شیطان، این دیگه غیر عاقله دیگه. ولی ممکنه وسواسی هم باشه که لهو شبهتون. علامتش چیه؟ علامتش اینه که اگه طرف وسواسی نشست باید مثلا دیدن حالا برخورد کنیم، خب یه مقدارش هم تفصیل مطلبات هستیم، یه جورای مسئله شهری میگیم که مردم وسواسی میشن دیگه. مثلا رفته رساله رو خونده، رساله فهمده، وقتی قسل میکنی اگر یک سر سوزن از بدن تا مثلا خیس نشود قسلت باطله. خب اینو آدم میشه یک سر سوزن، آدم خب یه درد غیر رو میره تو شما میشه که بینید سر سوزنش هم جز نشدید، درسته؟ خب بعد مثلا اصلاف میکنه یه آدم وقت تلف میکنه، مثلا بعد این روایت نگاه میکنیم مثلا ائمه مثلا کلن با مثلا 3 تا یا 6 تا کف آب قسل میگردن مثلا کلن، فهمدن بیشتر از اینش اصلاف مثلا و که حتی مثلا در آخر زمان یه عده میان موها که یستقلون از ذالک. علامت چیست وقتی مثلا بهش میگه ما روایت این شکلی قسل رسول خدا کلن با چند تا کف دست آب بوده، وقتی اینو میفهمه فردا میتونه انجام بده دیگه، فردا مثلا بجای اینکه 10 دقیقه دوش باشه 2 دقیقه دوش باشه مثلا قسل میکنه، دیگه بیشتر از این طولش نمیتونه. هم دائره تا بین حرمت اسراف و صحت قسل هم هستش، قسلش که یقینا صحیح و اسراف هم که حرومه، باید چه کنه دیگه، باید دو دقیقه تمامش کنه دیگه، یا مستحباتش مثلا 5 دقیقه طول شده، باید سه بار هر عضو اعضای بدن رو بشوره، مثلا یه همچین چیزی فرض کنید. ولی خلاصه کسی که عاقل هستش وقتی شبهش برطرف میشه از فردا قادر بر انجام هست. اما آدم وسواسی بره همه روایتاش هم بخونه، واسه دو تا منبرم برین، باز دارم که میره زیر دوش، باز داره مثل خیلی از خدامون، باز داره میگه نشد، باز داره یه بار دیگه آرمان میگه نشد، باز داره. این معلومه که خب دیگه قوه مدیریت نداره، چون عقل کارش چی بود؟ مدیریت رفتار بود بر طبق ادراک دیگه. این هم یه مسئله. مسئله دیگه از این روایت استفاده کردن بزرگان این است که خب اگر وسواس اطاعت شیطانه، حالا چه شخص خودش بفهمه چه خودش نفهمه، پس عمل وسواسی میشه چی؟ میشه حرام، درسته؟ چون اطاعت شیطان که یقینا چی است؟ حرامه دیگه، درسته؟ تا در قرآن کریم در سوره یاسین اطاعت شیطان رو خداوند عبادت شیطان هم چی کرده؟ تلقی فرموده دیگه. بعد طبیعتا عمل وسواسی میشه حرام، اگه شد حرام موجب بطلان هم چیه؟ میشه دیگه، که در بزرگان فتوا دادن که واسه وسواسی این همه بیچاره زحمت میشه که کار درستی انجام بده، یقینا عملش چی است؟ باطل هستش. و بعد حالا باطل هست فروعاتی داره که حالا بعدا اعاده باید بکنه، همه نمازهای دوره وسواسی باید قضا کنه یا نباید قضا کنه، یا بعد گفتن نه اون نماز آخر که میخونه بیچاره درسته، مثلا اون حس وسواسش مثلا حرامه، نهیش تعلق گرفته مثلا به یه چیز، امرش تعلق به یه چیز دیگه، نه بحثی که تو فقه اصول دنبال کنه. ولی اجمالا ازش معلوم میشه که مثلا عمل وسواسی. خب حالا پس هر دان این روایت اگه ذیلش اونطوری معنی کردیم شاید نشه تعمیمش داد، باید یه ذره واسه بهش اضافه کنیم، چون اگه ذیلش اینو معنی کردیم میگیم این آقای به خصوص که کارش شیطانی بوده، اما آیا کل مبتلا بالوضوء و صلاه صحابه یوتی و شیطان، درست؟ از لفظ حدیث دیگه استفاده نمیشه، چون گفتیم لفظ حدیث داره میگه این شخص به خصوص خودش هم میدونسته که داره از شیطان چی میکنه پیروی میکنه. بعد تنقیه مناطش بکنیم، درسته؟ با بعد از تنقیه مناط اینا یعنی بحث الان تو بحث روانشناسی هم مدرکه، کلا وسواسی آیا همشون اینطوری ان که حتما یه شیطان یا شیاطین جن کنارشون هست، که آقای وسواسی که اهل مشاهداتی هم بود و اساس رو چاشده بود میگفت من وقت اساسا خودم میدن که آقا حضور میردن یه شیطان می بغن یه گاری بشونم گویی برای میشته میگه دوباره بری، من دوباره میریختم، من گفت دوباره بری حضور من نشد دوباره بری. خلاصه کل اساس دیگه اینجوریست که یک شیطان یا شیاطین جنی میاد کنارش وسوسهش میکنه، یا نه بعد از وسواسی ها ممکنه صرفا اخلالش باشه، اخلال فکری و ذهنی باشه، درسته؟ استفاده کردن این مسئله یه مقدار سخت. خلاصه بازم دقت بفرمایید دیگه، ما که الان قرار حدیثا رو بکنیم تو رد چیز به سختش رو بزنیم شما خودتون بعدا چیز
بکنیم. چیه؟ شیطان مکروهات حمل نمی که
ما به به نفع موجب جزئیه که حتما میکنه
مواقعت
چی؟
مواقعت
به نفع موجب
جزئیه
اطاعت شیطان به عنوان قصدش که حتما حرام نیستی، شما باید میگه عنوان غیر قصدی، یعنی ولی آدم اگه بدون الان یه مکروه یا شیطان داره میگه برو انجام بده از باب اطاعت شیطان انجام بده که حتما حرامه، توی بحث ما عنوان قصدیش مطرح نیست. بحث ما همین تفصیل آخری مهمه، اگه یه کاری بود که فقط اطاعت شیطان بود، یعنی دعوای نفسانی یا امثال اینا توش نبود، اونجا احتمال حرمتش خیلی روشن‌تره دیگه. مثلا مکروهات گاهی دعوای نفسی داره، گاهی دعوای نفسی نداره، شیطان مثلا بیاد تحریک می‌کنه، خب حتما پیش میاد مورد دیگه شیطان بیاد یه تشویق کنه به کاری که مثلا شبهه‌ناه یا مکروه یا امثال اینا حرفا، ولی طبیعتاً اون کارو حکم حرمتش نمی‌کنه خود اون کارو. اما یک کاری بود که حالا بعضی اینجوری گفتن که کلاً وسواس همیشه از شیطان است و اینا و دعوای نفسانی نداره، بعد دیگه میشه صرفا میشه اطاعت شیطان، این عنوان دیگه نداره، شیطان پیدا نمیکنه، بعد علال قضا میشه حرام دیگه. یعنی مکروهاتی که مثلا مکروهش کردن حرامش نکردن به خاطر این است که صرفا اطاعت شیطان نیستش، چون صرفا اطاعت شیطان نیست عمل ما و عمل میشه مکروه، اگه یه موقعی حیثیت اطاعت شیطان بهش درمیمه شد میشه مثلا چه بشه؟ حرام از این سون عنوان اطاعت شیطان برسته اطاعت شیطان خود عنوانه حرام است ولی این عنوانه دلیل نمیشه که معلمنش حرام باشه چون معلمنش که این وجوده اگه وسواس صرفا هست خب این وسواس هم شده وسواس گفتن محصول وسواس هست چیه یه خناس مثلا یعنی واقعا یه شیطان داره وسوسه میکنه اگه هیچ منشأی جز همین وسوسه شیطان و اطاعت شیطان نداشته باشه حتما میشه مثلا حرام دیگه.
اما تو این
روایت
چطور میفهمیم که وسواس
چون
اطاعت حرامه؟ از خود این
روایت میفهمیم یا نه دیگه. اگه این من فکر میکنم بعدا بریم تو گودش الان نمیخوام وارد بشیم ولی من فکر میکنم با تعجب این تفسیری که حقیر از ذیلش عرض کردم از این روایت نمیشه اطلاق گرفت که کل و مبتلا به وضوف هوایاتی و شیطان درست. یعنی اگه ما تو اون بحث خلاصه روانشناسی تربیتی سوال کنن آدم که آیا هر وسواسی داره از شیطان تبعیت میکنه نمیتونیم به کلیت و اطمینان بگیم که هر وسواسی شاید عامل روانی داشته باشه درست. ولی اگر که اون مسئله رو تو ثابت کنیم که کل وسواسی یعنی که لغتا وسواسی است یعنی عرفاً وسواسی لغتا هم وسواسی یعنی وسواسی شیطان تو گوششه درست. اگه اون رو تو اثبات بکنیم که وسواس میشه حرام
میشه غیر از وسواس هم هیچ چیز دیگه نیست دعوی
نفسی
دیگه
هم
فقط اطاعت شیطان
نه فقط چهر. یعنی حتما متمم شد اطاعت شیطان رو خلاصه حتما این شیطان داره خلقه یعنی نباشه آدم به طور طبیعی سالم باشه و مریض نشه به شیطان کنارش نیاد مرض وسواس نمیگیره. اگه اینو گفتیم مثلا ببینید یه روایت دیگه داره حالا بزنید نریم سراغ چند فقه و بحثای دیگه من این روایت درست پیداش بکنم مثلا یه روایت دیگه داریم تو باب شک که داره قول نالهو الرجلو یشکو کثیرن فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علیه قال یعید قول نالهو فنهو یک سر علیه ذالک کل ما عاده شک کرد قال یمزی فی شکه ثم قال لا تعبد الخبیث من انفسکم به نقد صلات فتطمعوه فان شیطان خبیث یعتاد لما عبد. مثلا این تعبیر میگه کسر شکه تا میگه کسر شکه حضرت میگن که این خبیث رو نداره به شما عادت بکنه مثلا از این تحلیل استفاده کردن یعنی پس هر کسر شکی خلاصه پای یه شیطانی وسط اینجا که حضرت میگن نداره این خبیث چیز بکنه به شما عادت بکنه در شما طمع بکنه و وقتی که شما برفش گوش میکنید بعد آخرش حضرت من این نمایید الخبیث و انیوتا این خبیث دوست داره که اطاعتش بکنید اگه شما به حرفاش گوش بکنید هی بیشتر چیز میکنه شیطنت میکنه فاذا اوسیا لم یعود الی احدکم اگه برفش گوش نکنید که من خسته میشه ول میکنه. مثلا این اطلاق این جوابا به جمله استفاده میشه مثلا که پس هر کسی رو شکی مبتلا بشه از مبتلا مثلا به خلاصه وسوسه شیطان هست و مثلا همین خبیث به تعبیر هست این جور روایت ها رو مثلا کنار هم دیگه بذارید اون کلیتش در بیاد میشه عنوانش مناسب در عنوان اطاعت شیطان و خب چیز میشه دیگه خب به حرمت استفاده میشه. بحث فقهی حقیقتش دیگه بعیده چون این که چیز نیست نفی کل عقل نیست مبالغه هست چون مسلم مقام مکلف که بوده دیگه درست بالغ عاقل بوده دیگه خواسته اگه این وقتی تعریف کنم که رجلون عاقل این عاقل یعنی عقلی اضافه دار عقلی که هممون داره که اول مثلا 7-8 سالگی به وجود میاد درست دارم این چه عقلیه که داره این فارسی خودمون یعنی مثل آدم معمولی هم مثلا اضافه از عقلیه نداره خودت روایت بعدی رو میشه الله بخونیم با عزتون اعتاد من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد خب ادر که گفتیم قبلا چی از خدمت قابل اعتماد دو دلیل هم وجود ثقات هم خود تعبیرش اده ان احمد ابن محمد ابن خالد ایشون هم که خوندیم که ثقه بودن فی نفسه ولی از ضعفا نقل میکردن و مراسل داشتن اینجا هم که از همون مراسلشون ان بعد اصحاب هی احمد ابن محمد ابن خالد بعد از اصحاب خودشون نقل کردن که رفعه حدیث رو بردن بالا درسته تا کجا تا رسول صلی الله علیه و سلم این احمد مادر خالد ان بعد از اصحابه مثلا بعد از امام صادق علیه السلام نقل کردن چون احمد مادر خالد یه از معاصرین مثلا امام رضا امام هادی و امام عسکری و اینا هستن ولی دیگه از عصر امام صادق اینا از قرن دوم هجری 145 سال رفتش عقب دیگه خیلی رفعش خلاصه بلنده خلاصه قال رسول صلی الله علیه و سلم مستقیما رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیث نقل کردن تا طبیعتاً خب حدیث میشه حدیث چی؟ مرسله، اعتبار فقهی پیدا نمیکنه. به خصوص که احمد مادر خالد هم یه شخصیتی هستن که خیلی مثلا دقت و سختگیری در مرسلاتشون ندارن. ولی معلوم کنه به عنوان خب مؤید و متمم و امثال اینا حدیث رو آوردن. خب احادیث احمد مادر خالد و معلوم کنه معمولاً از کجا نقل میکنن؟ از کتاب محاسن. یعنی احمد مادر خالد حدیثی که شفایی به نقل کرده باشن و توی کتابشون ننوشته باشن خیلی مادرش رد پایی نداره. عمده این عدت اون اصحابینا کتاب های احمد مادر خالد رو نقل میکردن، این محاسن رو نقل میکردن. لذا اینجور جاها شما اگه بخواید احادیث رو خوب مثلا معنی کنید، دقت بکنید، مقایسه کردنش با کافی خیلی وقت مثلا با محاسن خیلی چی میکنه؟ کمک میکنه. از جمله حدیث ما که خب یه تیکش تو کافی جا افتاده تو محاسن هستش. در رسول صلی الله علیه و آله که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند متعال برای بندگانش هیچ چیزی را برتر از عقل چیز تقسیم نفرموده. خب این عقل کدوم عقل است؟ با هم توضیح که تعالی دیست کردن اما عقلی که خلاصه سلسلش کامل باشه، یعنی بفهمی و بری عمل بکنی، چون عقل باعث برشی است بر خیرات است. یعنی عقل ما او بده به رحمان وقت سلا به جنان. خب چون ما او بده به رحمان هست خود تا افضل از همه چی در میشه هستش.
این مرکب از معرفت و ایمان
دیگه. معرفت و ایمان، حالا ایمان هم که از ایمان هم یه پله شاید بالاتر دیگه. معرفت و ایمان و بعد بعدش خلاصه بحث به عمل. چون میدونی که الذین آمنوا گاهی موقع عمل الصالحات هستن گاهی لم یعمل الصالحات. خلاصه این از اونایی هستش که خلاصه عمل الصالحات هم دنبالش داشته باشه. خب پس با این توضیح این روایت با خیلی روایت دیگه نباید مثلا تعارض کنیم. مثلا توی روایت گفتن مثلا خدا هیچی بالاتر از اخلاص به کسی نداده، توی روایت گفتن خدا هیچی بالاتر از یقین به کسی نداده. اشکال نداره چون اخلاص و یقین و اینا اینا همشون از فروعات عقلن، درسته؟ منافاتی بینشون نیست، صحبتشون مت عام و خاص مطلقه. ارزشمندترین چیز در بین عقل و غیر عقل عقله. باز در بین آثار عقل ممکن ارزشمندترین چیز باشه یقین باشه، مثلا فرق کنیم ممکن ارزشمندترین چیز مثلا اخلاص باشه. اینا با هم دیگه کاملا قابل جمع کردن هستن چون عقل هویت طریقی داره درسته و انسان رو میرسونه مثلا به چیزهای دیگه. به هر حال این که مطلبش خیلی سخت نیست، مثلا داره فرق کنیم تو روایت که حضرت فرمودن به جابره بود یزده جوفی ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ از یقین کمیابتر نیست. مثلا و یقین است، ولی خب یقین و ایمان و اینا همش از فروعات چی هستن؟ عقل و حساب میان و امثال این تعابیر. و حضرت فرمودن که فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خوابیدن انسان عاقل با فضیلت تر است از سحر انسان جاهل، بیدار خوابی انسان جاهل. و تو نسخه محاسن داره که و افطار العاقل افضل من صوم الجاهل. افطار که اینجا میگن به معنی فارسی ما نیست دیگه، چون فارسی ما افطار فقط مونه که روزه هستن، این افطار کلا غذا خوردن. درسته؟ چون انسان هر وقت غذا میخورد گلویش چی میشه؟ باید فطر میشه، باید شکافته میشه. قضا خوردن عاقل افضل است از روزه گرفتن انسان چی جاهل. بعد فرمودن و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، یه عاقلی توی خونه زندگی خودش بمونه و اقامت بکنه فضیلتش بیشتر است از اینکه یک جاهلی شخوص کنه. شخوص یعنی سفر کردن، درسته؟ حالا سفر به قول شورا یعنی مثلا سفر برای جهاد یا سفر برای مثلا حج یا سفر برای طلب علم و امثال این حرف. به هر حال عاقل خلاصه خوابش از بیداری بهتره، غذا خوردنش از روزه دیگران و موندنش هم از رفتن دیگران. خب ببینیم اینا رو همه رو باید حالا به تصور حقیر تطبیق کنیم بر روایات دیگه با اون توضیح که بالا عرض کردن. یعنی از اینا خلاصه چیز نشه که فکر کنیم مثلا یک کسی اگه خیلی باسواد است و بعد مثلا انسان مثلا خردمندی است مثلا اگه میره میخوابه خلاصه از نماز خوندن بقیه اصلا ثوابش چی هست؟ بیشتر هستش. نه، این مال آدمیست که این عقلش منجر به نیت بشه بعد نیتش وقتی مثلا نیت فرد الهی باشه و نیت الهی که میخوابه با قصد قربت میخوابه و حسن مراتب خلاصه نیت طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً فضیلت مثلا این خوابش از بیداری دیگران بیشتر است. درسته؟ حتی معلوم مولا سر از آن علیه فهمدن یک نکته دومی هم داره که آدم های عاقل و اون معنی واقعیش وقتی میخوابن خب چون حالات معنوی خوشی دارن تو وقتی خواب هستن خوابای ملکوتی هم میبینن و لا ینفک و نومه ان رؤیا صالحت یا جد اون من ایگان نبوه، یعنی وارداتی که اینا در عالم خواب دارن از چیزهایی که دیگران در بیداری دارن مثلا چی هستش؟ بیشتره. به تعبیر اینا وقتی هم که خواب هستن در حال مثلا سیر الالله هستن مثلا فرق کنیم درسته، ولی اون بنده خدا مثلا بیداره ولی بیداریش مثلا خیلی اثری مثلا نداره خلاصه، ولی اصلش همون مسئله اوله دیگه که خلاصه نیت ها متفاوته، چون نیت ها متفاوت هستش خب نیت عاقل انقدر ارزش داره که با خوردن و خوابیدن و امثال اینها درجاتی به دست میاره که دیگری با زحمت کشتن هم به دست نمیاره. ولی خب ممکنه شما فهمید خب چرا اگه اینه پس چرا مثلا عقل تاکید کردم، خب مثلا روی اخلاص تاکید میکردم درسته، واقعا چی خب تو روایات روی اخلاص هم زیاد تاکید کردن، ولی کن در واقع این روایات میخواد ما فهمید که لم اخلاص هم کجاست به معرفته، یعنی میخواد اخلاص هم درست بشه و چیکار کنی باید معرفتت رو ارتقا بدی، لذا اگه خواستیم آدم تربیت کنیم باید اول عقایدش رو درست بکنیم بعد بعدا دعوتش کنیم مثلا به اخلاص و نیت صحیح، تا اعتقادات درستی واسش خلاص رقم نخوره نوبت به چیزای دیگه نرسه. ولا به اصل الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، خداوند هیچ نبی و هیچ رسولی را مبعوث نفرمود تا زمانی که اون نبی یا رسول عقلش را چکار کند؟ عقلش را کامل بنماید. یعنی هر وقت اون شخص نبی و رسول به کمال عقل رسید اون وقت مبعوث می شود و می شود نبی یا می شود چی؟ رسول. خب فرق نبی و رسوله که باید بریم توی خلاصه کلام بحث بکنیم دیگه، مشهورش نستش که کل رسول نبی و لیس کل نبیین رسول، ولی حالا اطلاقاتش متعدد است و این حرفا درسته. ولا به اصل الله نبیان، بعد اگه این حرف درست باشه که نبوت خلاصه منزلت نفسی است، رسالت منزلت چی است؟ غیری است، یعنی شخص فی نفسی میشه نبی، اگه فرستادش برای هدایت مردم میشه چی؟ میشه رسول. اون وقت کسی رو مبعوث به نبوت میکنن یعنی چی؟ یعنی به درجه نبوت میرسانند، یعنی میبرنش بالا، بعد مبعوث به رسالت میکنن یعنی چی؟ یعنی به طرف مردم میفرستن. درست؟ خب اون وقت اگه قاعده درست باشه که کل رسول و نبی و لیس کل نبی یعنی رسول، دیگه عطف ولا رسولن میشه عطف تأکیدی، درسته؟ خیلی دیگه وچی پیدا نمی کنه دیگه، چون وقتی گفته ما به اصلا نبیین خب دیگه همه رسولان بوده نبی ها چی هست؟ تو نسخه محاسن داره که ما به اصلا رسولن ولا نبی ها، اون بهتره چون میشه حرکت از خلاصه خاص به عام، درسته؟ نفی خاص مصدق نفی عام نیستش، لذا جا داره اول بگن خدای چی رسولی رو بدون کمال عقل نفرستاد بگیم بلکه نبی، هیچ نبی هم اونجوری شاید عبارت روشن‌تر باشه نسخه محاسن. به هر حال مطلب روشن است که خب عقلشون کامل بشه یعنی چی؟ این کمال عقل رو اگه موقع عمری باشه، ما بعداً بریم جلوتر برسیم به روایت جنود عقل و جهل که روایت خیلی سخت و طولانی هم هست، اونجا یه جمله تهش داره، اون جمله خب خیلی جمله مهمی است دیگه، طبق ترتیب عوض حدیث 14 است، ولی خب چون وسطش یک حدیث خیلی طولانی داره که طول میگشه، اونجا آخرش وقتی عدد جنود عقل و همه رو کامل میفرماین تبعای دارالحدیث صفحه 51 قبل چند خط قبل حدیث 15 وقتی حدد همه جنود جهل و جنود عقل رو میشه فرمان فرمان فلا تجتم و حاضر خصال کلها من اجناد العقل، این خصال یعنی جنود عقل کامل نمیشود در کسی مگر در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که امتحان الله قلبه اول ایمان، یعنی کمال العقل به چی است؟ کمال العقل همین خلاصه به این است که تمام جنود عقل دارا باشه و در تمام جنود جهل هم چی بشه؟ خالی بشه. درسته؟ این یکی از مؤیدات این بحث کلامی است که خلاصه انبیا همشون چی بودن؟ انبیا همشون انسان کامل بودن، درسته؟ یعنی حتما به توحید رسیده بودن، چون بعد از اون جنود عقل و بعدن اگر رسیدیم سرش گفتگو بکنیم، بعد از جنود عقل بدون توحید حاصل نمیشه. یعنی آدم وقتی واقعا از جنود جهل خالی میشه و فقط جنود عقل در وجودش میمونه که به توحید رسیده باشه. واقعا بحث کلامی است که آیا انبیا همشون انسان کامل بودن، همشون موحد بودن، از مخلصین بودن. این توابیش اینه داره میگه دیگه، خدا هیچ کسی به نبوت نیست مگر اینکه عقلش کامل باشه. اونجا فقط کمال عقل یعنی که این 70 چند تا صفت رو داشته باشه و اون صفت ها صفت هاست که بدون رسیدن به مقام خلوص کسی 100% اونها پیدا نمیکنه. حتی میگن اونها داشته باشه، از ضدش هم که جهل است کامل کامل چی باشه؟ خالی باشه. به هر حال و یکون عقل او افضل من عقول جمعی امته، تا شخص به کمال برسد و عقلش هم از عقول همه امتشون چی باشه؟ افضل باشه. باز این حالا ما داریم بحث عقل میخونیم، ولی من ذهن خواهم چون درگیر استفاده کلامی تو ذهنم بیشتر میاد تا استفاده بحث عقل. ببینید ما یه بحث دیگه داریم که خب خیلی ها ممکنه در یک زمان خیلی کنم برن یه عده ممکنه در یک زمانی عقلشون کامل بشه، درسته؟ به چه ملاکی مثلا فرق کنید یکی میشود نبی، یکی میشود وصی، یک نفر میشود مثلا چی ولی که نه نبی هست و نه مثلا وصی هستش. اینجا میفرماید که باید حتما این شخص عقلش از عقول همه امتش چی باشه؟ افضل باشه، درسته؟ نمیفرماید عقلش از عقل همه مردم زمانش افضل باشه، چون ممکن است در یه زمانی چی باشن؟ انبیای متعدد حضور داشته باشن، ولی هر کدوم از اینا اگر مبعوث هستن به گروهی، درسته؟ باید نسبت به اون امته چی باشن؟ افضل باشن دیگه. و اونی که افضل است میشه نبی، اون یکی دیگه که مفضول است میشه چی میشه؟ وصی، درسته؟ یا میشه مثلا یکی از اولیای اون مثلا نبی. خلاصه نبوت هم کمال العقل میخواد، هم نبوت لازمش نیست که شخص نسبت به امتش سرگردن چی باشه؟ بالاتر باشه، درسته؟ یعنی هم مفهوم نسبی داره هم مفهوم نفسی داره، هم خودش باید کامل باشه هم بعد از دیگران افضل باشه.
یعنی
نه دیگه، یعنی میگه یه جهت که خودش کامل باشه فی نفسه، دومی که از دیگران هم چی باشه؟ عقلش افضل باشه، چون اونایی که عقلشون کامله خودشون باز دو مراتبن، درسته؟ یعنی ممکن از جنود جهل خالی بشن ها، ولی اینایی که از جنود جهل خالی شدن تازه خودشون دو مراتبن، بعدشون از بعد دیگه عقلشون افضل هست، درسته؟
این تو نیستش که یه مرتبه باشه که یا عقل باشه یا جهل باشه،
یعنی این روایت ندارم دیگه، میگه همشون عقلشون کامله، بعد تازه اونا که همشون عقلشون کامله بعدشون عقلشون از دیگه بقیه چیزش افضل است. حتی نمیفهمیدشون عقلشون اکثر است، چون ما معمولا راست صحبت که میکنیم میگیم عقلش بیشتره، چون همیشه کم میبینیم مثلا به مقدار اطلاعات و مثلا اینا مثلا شاید میبینیم یا سرعت مثلا ادراک ها. اینا فقط عقلش با فضیلت تر است از عقول جمیع چی؟ امتش، درسته؟
نبی که مرسل نیستم از امتش با درش بیشتر باشه؟
خب نبی که مرسل نیست که خیلی اصلا امت نداره دیگه، درسته؟ ولی علال قاعده مثلا باید بخوره فقط به رسول. اون کلمه به اثره که من گفتم راستش به خاطر همین گفتم، چون این الان بگم پشت صحنه‌اش معطلتون نکنم در مورد اینکه آیا انبیا چه دستن؟ آیا انبیا میشد کسی نبی باشد و درستش بگم؟ یعنی ما یه بحث به نبوت داریم، یعنی رسوندن به درجه نبوت، چون بحث این برانگیختن دیگه. آیا میشه یه جور دیگه بحث در مورد نبی تصور بکنیم، درسته؟ که شخص رسول نشه در این حال بحث هم چیه؟ داشته باشه، درسته؟ بحث به امت داشته باشه. معلومه متواترتون را میفهمن که از آیه اگه درست بخونم ما ارسلنا من رسولا ولا نبیا الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيسخ الله ملك الشيطان ما ارسلنا من نبی ولا رسول. معلوم میشه که پس یه کسایی بودن که اینا نبی بودن ولی ارسال میشدن، درسته؟ بعد در این حال رسول هم نبودن، بلقاده ما ارسلنا من رسول هم دیگه. ایشون اونجا میفهمن که این آیه رو اگه بخواییم مدنه تقاطیم شاید رسول معنی اخص براش در نظر بگیریم، باید معنی اخصش میشه چی؟ معنی اخصش میشه کسی که الان ایشون احتمال میدن میفهمن کسی که فرستادنش به طرف امت و صاحب یا شریعت بوده یا صاحب وعده به عقاب بوده. چون میگن یکی از معانی ارسال و رساله این است که کسی بره یه جایی بگه مثلا من چه هست کنم آمدم برای شما خلاصه یه خبر آوردم که اگر گوش نکنید چوب میخورید، یعنی پادشاه در رسول نمیستان این شکلی بوده شهرنشون. بعد اگه این باشه ما به اصل الله نبیین ممکنه بس با همه چی باشه، معنی بس به سمت مردم باشه، درست داره ما به اصل الله نبیین کنند دو تفسیر داره. من تو تفسیرش که عرض کردم به خاطر اینکه ظاهرش مادام که متعلق نداشته باشه درسته به اصل نبیین یعنی به اصل به نبوه، درسته نه که به اصل الان ناس مثلا فرض کنه، درست. اگه حالا شما بخواید اصرار کنید بگید این عقول جمعی امتی توش استخدام نداره خلاصه، درسته، و مرجعش هم رسول است هم نبی هستش، اون وقتی بعد به اصلش هم اونجوری معنی کنید درسته، درسته. ولی شاید خیلی ضرورت نداشته باشه، یعنی شاید مثلا بشه گفت یک اون عقل و عقل اونجوری، یعنی بر فرض که امتی داشته باشد عقلش افضل است، ولی اگر انبیایی بود که امتی نداشته هیچ، خودش فی نفسی برای خودش یک کمالی داره. بخش بلندتر میگه نشته خب برای چی؟ نه دیگه شخص برای خوش هم تنهی بخواد بشه که نبی باید عقلش کامل بشه، یعنی باید از جنود جهل خالی بشه، حالا به درجه نبوت نمیرسه. خب یستکمل عقلهو، نه اینکه حتی یکمل عقل الناس نیست که عقل مردم رو کامل کنه، خودش عقل خوش کامل کنه.
کامل نیست این نبی
بره
اون کامل کنه، خودش که قبل از
بعث
کامل باید بشه.
خب اینا داریم قبلش دیگه میگم لا بعث الله نبیان حتی یستک ملن، خدا مبعوث نکرد درسته تا وقتی که عقل خوش کامل بکنه، وقتی عقلش کامل بکنه فعید استک ملن عقل او بعثه الله، هر وقت عقلش کامل کرد خدا چی کارش میکنه؟ اون که شما میگیم به در جمله مثبت میخوره درسته، مثلا بگه ان الله هم بعث الانبیاء و رسول حتی یستک ملو العقول، درسته؟ این جمله منفی که با تفسیر شما نمیخوره که بگیم خدا مبعوث نکرد تا کامل کنن، درسته؟ یعنی تا وقتی خوش عقل خوش کامل نکرده خدا مبعوثشون چیه؟ نکرده.
اکتسابی
نه دیگه، یعنی اسمت دو مرحله داریم، یه اسمت داریم خلاصه قبل از نبوت و رسالت و این حرفا که اسمت قبل از نبوت و رسالت و اینا به مجاهده حاصل میشه، درسته؟ یه اسمتی داریم بعد از نبوت و رسالت که اینجا دیگه خود به خود انجام میشه دیگه، چون جنود جهل از بین رفتن دیگه. یعنی ما باشیم باز ظاهر این حدیث، ظاهر این حدیث میگه انبیا وقتی به دنیا میمدن جنود جهل داشتن مثل ما آدم معمولی ها، ولی با جنود جهلشون جنگیدن، جنود عقلشون برشون چی شده؟ پیروز شده. ولی اگه این نبود که روز اول دنیا آمدن کامل العقل به دنیا آمدن دیگه، میگه اینجوری نیستش، انبیا و رسول روز اول جنود جهل داشتن، واقعا نزاع عقل و جهل در نفوس اونها هم حضور داشته، درسته، و با مجاهده برش پیروز شده. خب ما یوز بر نبی و فی نفسهی افضل من اجتهاد المجتهدین، آنچه که نبی الهی در قلب خودش پنهان میکند، آنچه در قلب خودش پنهان میکند یعنی چی؟ یعنی افعال جوانهی، درسته؟ یعنی همون القصد و الالله تعالی بل بلو، این افضل است من اتعاب الجوارهه بل اعمال، از کوشش های کوشش کنندگان، کوشش کنندگان منظور کوشش های چی است؟ جوارهی است، و الا راستشو بخواهیم اون مایوز مرون نعیف نفسی اونم خوش مستاق جهاده، درسته؟ اونم یک نوع مجاهده قلبیه است، مجاهده انفسیه به اصطلاح بزرگ ها، ولی کن توی اصطلاح عرف اون کوشش حساب نمیشه، میگن فهم برای خدا کوشش اتاق نشستن، درسته؟ آن قافل هرگاه کوشش اتاق نشستن تا قلبش داره یه حالای مجاهده انجام میده، ولی آنچه که پیامبر در نفسش پنهان میکند یعنی ادراکات باطنی نبی و نیات باطنی او و شکرش و ذکرش و حبش و افعال قلبی انواعی دارن دیگه، اینا فضیلتش از زحمتی که زحمت کشندگان در ظاهر میکشن بیشتره، چون خوندیم که ارزش اعمال به چی است؟ به میدان خلوصش. و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل ان ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و العقلاء هم اولوالالباب قال الله تعالی انما تذکر اولو الالب. خب یک تعبیر دو تو روایت مکرر اومده، حالا من یک دو کلمه عرض میکنم رفقا خودشون اهل ادب هستن، یعنی ادب منظور چی ادب عربی، بعد یه تحقیق بکنن جلسه بعدی بیان با هم مواسه کنیم که وقتی هم داره تمام میشه. این تعبیر عقلعن، تعبیر عقلعن یک کلمه است که سر جای بزنگاه کلیدی هم توی روایت ما اومده، یعنی جا داره بهش دقت بکنید. لیعقلو عن الله یا عقلعن یا عقلعن و امثال این حرفا. میگه عقل عن الله یعنی چی؟ درسته این عن الله به چه معنا هستش؟ همچنین خب ظاهرش معنی خیلی میزون شسترفته واسه ماها نظر رضا شراح احادیث جورای مختلف معنی کردن. معنی عقله رو که تقریبا میفهمیم، معنی الله هم که میفهمیم، گیر مونده سر این کلمه عن جاره است که عن جاره تو این سیاقات به چه معنا به کار میره. درسته این انقدر که بنده میفهمم راستش، این عن از اون عنایی است که ما تو ترجمه معنای درباره معناش میکنیم. درسته خب آخه عن نسبت هم که نمیدونم تقریبا همونه، آره انا معنای منی که منش معنای نسبت مثل قرابه من هم میمونه، نه من ابتداء قایت هم چون آخه اصل ان که برای ابتعاده، برای دور شدنه. درسته ولیکن کلن عرب گاهی مواقع از خیلی از موارد که در موردش میخواد کاری انجام بده تعبیر رو چونه تعبیر رو به ان میکنه، مثلا میگه یو اب برا ان هازل امر مثلا به کذا، مثلا قال مثلا فلانون ان فلانن کذا، یعنی درباره فلانی مثلا این مطلب رو مثلا و امثال این حرفا. اگه این فهم حقیقی درست باشه گلا رفقا انشالله تحقیق میکنن جلسه بعدی دیگه بر استعمالات شو تعمل بکنن، کلمه مهمیه جا داره درش فکر بکنن. اگه این حرف درست باشه بعد وقت عقل ان یعنی چی؟ یعنی در مورد خدا خوب بفهمه. درسته؟ یعنی به یک فهم و شناخت عمیقی در باره خدا برسه. نمیگیم عقل الله ها. درسته خدا را تعقل کنه، میگیم عقل عن الله یعنی درباره خدا فهم عمیقی پیدا کنه. یه تعبیری دارن مثلا میرداماد باز تو هم فضا خودشون، ولی خب جناب میرداماد جهات ادبی هم خوب دقت میکردن، یعنی همه بزرگان اینجوری بودن، ولی میرداماد واقعا معروفن فقط حتی عقل عن ای حتی عرف الله و علم ما یسح له و یمتنع علیه، خدا رو بشناسه بدونه چه چیزایی در مورد خدا شدنی است، چیا بر خدا محال است و حقق امره فی صفاته و فی ما عنه من الفرائض و الاحکام بالعقل، خدا رو بشناسه، اسما صفاتش رو بشناسه، دستوراتش هم چیکار کنه بشناسه، در مورد خدا به تعقل برسه، یعنی در مورد این که خود خدا چجوری هست و دستورات خدا چجوری هست، یعنی کل خلاصه فلسفه و کلام و فقه و اخلاق و همه اینا چیزی گذاشته عقل عن الله، چون بالاخره اول تو آخرش یا عوامل نواهی الهی است یا چی است، اسم و صفات الهی است مثلا فرض کنیم. ولی خب بزرگان دیگه شکلای دیگه هم تفسیر کردن، شما اگر عمرو جلسه بعدی سرش مقداری توقف بکنیم، حالا فعلا علل حساب این دو کلام دو خط رو بخونید دیگه، چون نکته خاصی نداره که بنده فرائض الهی را ادا نمی کند تا چیکار کند، تا در مورد خدا به شناخت صحیح برسه. درسته مثلا بعد اون معنی کردن حتی عقلا یعنی فرائض را ادا نمی کند تا وقتی که فرائض را بفهمد و از جانب خدا به دست بیاورد، مثلا فرض کنید یعنی متعلق تعقل و فرائض برسید، ولی بلغ جمیع العابدین و جمیع عابدین نمی رسند در فضل عبادتشان آنچه را که عاقل به آن رسیده است، و عقلا هم اونایی هستن که تو قرآن فرموده است اولل الباب، ان که لب به معنای چه معنای همون عقل است، یا لب مرتبه عالی عقل شاید باشه. مثلا قال الله تعالی قرآن فرموده است که اولل الباب تذکر پیدا میکنن، تذکر یعنی تکون خوردن، یعنی خلاصه فهمی که منجر به چشم منجر به رفتار شود، ظاهرا صرفا به یاد آوردن منظور نیست، این آدم چیز فقط یادش بیاد کافی چیه نیستش. درسته باید یادش بیاد و متنبه بشه، و الا شما به کسی حرف زدید مثلا در اون تکون نخورد نمیگن تذکر، شاهدش هم آیه خوشی هست مثلا همین آیه شریف هست که انما تذکر اولو الالباب، و بالاخره مثلا کسی که صاحب لب نباشد باش که حرف زدن یه قول آخر یادش میاد دیگه. درسته ولی میگن که نه فقط اولو الالباب متذکر میشون. درسته یعنی دیگران متذکرش نمیشون. اللهم صل علی محمد.
عقل یعنی رئیست همه که دنیا سلاسی اونجوری میشه این استکمالش باید در دنیا باشه.
آره
خب بعد اون مثلا انبیایی که در واقع از ابتدای استکمال عقل نداشتن اونجوری میشه.
بس این حدیث رو همینو میگه دیگه، یه همه وقت دنیا میان جنود عقل و جهل رو دارن مجاهده میکنن، عقلش کردن کامل میشه.
بعد اینجوری مزیدش میگه در یه سری از مواقع زندگیشون همون ابتدا مثلا دوچار خطاهایی مثلا.
نه خب اسمت قبل از نبوت اسمت چی هست؟ اسمت از باب حفظ الهیه دیگه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط من خواستم مثلا دامنم بذارم بالا سنگ کم بکنم، جبریل اومد زد رو دامنم ریخت و سطر عورت باید بکنیم مثلا. یعنی مثلا خودشون اگه به خود خودشون بودن اگر خلاص قدم رو فهمیدن چی بخونین عربیشو ولقد وکل الله به عدم ملک من لدن چی، اگه خدا اون فرشته موکل مقرب خودشو نمیفرستاد که از رسول خدا نگهداری بکنه، رسول خدا خودشو به تنهایی تشخیص نمیدادن. مثلا امرمایی مثلا فقط رسول خدا هر روز پرچم هدایت میبرد بالا، من امر میگم، من اقتدا میکردم، راه پیدا میکردم. اگه رسول خدا اون چیز نبودن، مربی امرمایی نبودن، اما خودشون راه به تنهایی پیدا نمیکردن. در نهایت وقتی عقلشون کامل شد، عقلشون کامل شد، بعد خودشون میشن چی؟ میشن افمن چی؟ احقا ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. چی آیت شریفه؟ چی؟ چرا هیچ کنم یادم نمیاد؟ نه خب آقای خیلی مرمش کنم افا من یهدی الالحقه احقا یا تا من لایهدی الالحقه. وقتی کمال عقل پیدا میکنم میشن من یهدی الالحق. قبلش چی هستن؟ قبلش من لایهدی الالحقه هستن، باید بر هدایتشون بکنم. حالا اون هدایت یا به وسیله پیام خداست که ماید ادبن ربی فا احسن ادبی، یا پیام وسیله چی هست؟ نبی قبلی یا امام قبلی هست که چکه اون هدایتشون میکنم واقعا دیگه.
جهل
داشتم
اول
اوایل فقط تعداد ایشون. نه حالا ظاهر حدیث اینو داره میگه دیگه،
حتی
عین والا نه ظاهر حدیث اینو میگه. من
به صالح نباشن دیگه اگه
بله هم بعد صالح سری داره تند نگو برین جنود جهل نگه ترتیب جنود جهل رفتار میکردن و یعنی دوایی در وجودشون بوده باش مقابله میکردن روش میکردن. یعنی مثلا جنود جهل نگه همش هم داشتن، مثلا شما میگید مثلا نعوذ بالله حسد هم داشتن چی هم داشتن. مثلا جنود جهل یکیش مثلا جهله، ناآگاهی، واسه اینا نمیدونستن. درسته یه هدایتی از بیرون میاد آگاهشون میکرده. درسته یا مثلا چیزای دیگه. یعنی مرتبه نهایی اخلاص و کمال درشون نبوده، بعد به تدریج حاصل شده دیگه. این تقریبا تو سیرت متواتراته که به تدریج اینا مثلا درجات رسیدن.
تشخیص این فرد مثل شیطان شده است یا اینکه مال جسم میشه؟ راه تشخیص شیطان
نه که باید احقاق یعنی این مشکل جسمی باشه با تقریبی و نمید این حرفا باید حل باشه مثلا نه اینکه دراز مدت باشه مطمئن بشه این حرفا.
الان صفت اون بند خودی دانشو کنشتی بود در خود کارموزی کنم دیوان خانه من میگم بعضی از اینا به من گفتن من مثلا اسمی میبینم و میاد و من همش یه پری میاد و یه اسمی من حرف میزنم به من میگه این کارو بکنید و بعضیشون هم میگن ولی اونجا همه اینا با یک مثلا با دارو شیمی درمان میکردن. بعد اگه اونجا رو بدم به شما مدیریت برای درمان شما اینا رو بعد دو دسته بکنید، یه دستشون مثلا قرآن پخش کنید و اون بذارید مثلا ملائکه بیان درسته، یه دستشون میگین که
اون راه تشخیصش رو میشه. ببین از راه سلبیش که خیلی آسونه، یعنی اونایی که جدا هستن شیطان زده هستن در علامات اوتاری مادتم یکی از همین تیمارستان ها رد میشدن و اونم میبینم شیاطین جنی به اینا چیز کردن و اینا بیچارا دیوانه نیستن شیطان زدن خیلی هاشون
اونا مریض نیستن،
مریض جسمی نیستن، نه درمانش درمان طب روحانی میخواد، طب معنوی میخواد. اونا معمولا بعد اگه مثلا این جهات مثلا دفع شیاطین رو مراعات بکنن یه مقدار آرامششون بیشتر میشه. اونا که جنس میان ندی با این حرفا تعلق نمیکنه.
انگار بنده و امثال من میگن انگار دیوانه هست ولی خفیف دیگه، مثلا یک درصد کمی از تسلط شرطی به
امثال. آره خب به خفیفش الحمدلله نمیگن مجنون و دیوانه.
نه ولی اون که جنس میان اونا اینه که بعدا بهشون تو دنیا دوباره بعضی بحث بعضی ذروات بشه امکان میده که بعد مستضعف حساب بشه اونا که جنس میشن.
آتا اون دیگه روی هم اصلا بعضی مستضعف هم بیچاره.
یا مثلا رسول خدا میفرماید این فرد مریضه، اینو یه فردی بوده یعنی اینو رهاش کن، این مریضه دیوانه کسی که مثلا دنیاش رو با آخرتش بپوشه خیلی این مرد به جواب نه.
حالا اون فکر کنم از باب چی دیگه، از باب تربیته.
خب یعنی مریضا پس یک دستهشون هستن که فقط جسم
سه تا فقط جسم مثلا که ضربه میخوره تو سرش مثلا این فراموشی میگیره مثلا گیج و میش میشه کار عجب غریب انجام میده به شیطان دادی رفت نداره. میگن مثلا که دیوانه هم تو باشه، یعنی دیوانه دیو معنی هم جنه، یعنی جن زده و جن زده همون میگن که واقعا تسلط خوش ازش صرف شده.
اصطلاحی هم جن نشده برای اینا که مریضی جسمی دارن، همه رو با یک چوب میزنن.
خب حالا الان که برعکس شده، الان همه رو چیز نکنن جسمی میدونن. قدیم همه چیز نمیدونستن، جن زده میدونستن.
اسمش
کامیه.